بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که وعده دادیم این بود که تحلیل بکنیم حرکت سید الشهدا چه جهتی دارد. یک، مقدمتا مجبوریم قدر راجع به دین صحبت بکنیم. اون چی که قبلا سابق بیان کردیم این بود که رابطه امامت و دین رو بیان بکنیم، که گفتیم امامت عنصر کامل کننده دین است، الیوم اکمل تولکم دینکم، و این به تکامل و به کمال رساندن دین به این معنا نیستش که حالا ما یه دین کامل داریم با امامت و یه دین ناقص داریم بدون امامت. ارتباط و رابطه امامت با دین و سایر اجزای دین رو گفتیم از باب اقل و اکثر ارتباطی است. ما دو تا اقل و اکثر داریم. بحث اقل و اکثر کجا پیش میاد؟ کمال دین در مقابلش اگر امامت نباشه میشه نقصان دین. نقصان میشه اقل، کمال میشه چی؟ اکثر. درسته؟ این اقل و اکثر ارتباطشون چیه؟ آیا اقل و اکثر عددی است یا اقل و اکثر ارتباطی است؟ عددی مثالشو زدیم. همون که بنده و اصداری 400 هزار تومان بدهکارم، علل فرض 200 هزار تومنش رو میدم، یعنی یه عددش رو پرداخت کردم، عدد اقل رو، درسته؟ ولی عدد اکثر که تمام قیمت باشه رو ندادم. در قیامت من نسبت به اون چیزی که ندادم مؤاخذه میکنم، چون یه بخشیش رو دادم. اینو بهش میگن اقل و اکثر عددی. اما اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ از باب رکعات نمازه. ارتباط اجزای نماز با هم دیگه اینجور است که اگر وظیفه من خوندن نماز در 4 رکعته و من 2 رکعت بخونم، در روز قیامت به من نمیگن تو 2 رکعت خوندی و 2 رکعتشو نخوندی. اینو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. پس رابطه یه جزء امامت با سایر اجزای دین اقل و اکثر ها، ولی اقل و اکثر ارتباطی که اگر نباشه اصلا
دینی نیست. بله،
لذا در لسان رهبران آسمانی ما میفرما بنا عرف الله به واسطه ما خود، یعنی اگه شما به توحید هم بخواید برسید از امامت بیاید. و اگر همه نماز و روزه و حج و همه را هم داشته باشید ولو در تمام ده، ولی ولایت ما را نداشته باشید قبول نمی کنه. این همون اقل و اکثر ارتباطی است. پس این رابطه معلوم بشه. سومین چیزی رو که در جلسه گذشته بیان کردیم این بود که درسته که این ارتباط وجود دارد، لکن فداکاری سید الشهدا برای چه چیزی هست؟ حرکت سید الشهدا برای چه چیزی هست؟ وقت این توهم پیش نیاد که اگر سید الشهدا برای دین فداکاری کرد پس مقامش پایین تر از دینه. نه، این نیست. اون اقل و اکثر ارتباطی تا پایان عمر جزء معارف اعتقادیتون باشد، لکن امام برای دین چی کار کرده اینو میخوایم توضیح بدیم. برای اینکه بگیم امام برای دین چه کرده است، از دیشب یه روایتی رو خوندیم. اون روایت این بود که حضرت عالی مضمون رو فرمودن. حضرت امیر فرموده اگر کسی یک خصلت خوب رو در خودش استوار داشته باشه ولی بقیه خصائل رو نداشته باشه، ابوالفضائل نباشه، یه فضیلت داشته باشه، من او رو تحمل میکنم و با او ارتباط برقرار میکنم. ولی دو تا خصلت هست که اگر کسی نداشته باشه این دو خصلت رو، یا یک من اصلا باش کاری ندارم ولی بقیه فضائل رو داشته باشه، یکی خصلت دین است و یکی هم خصلت عقل است. و مرادمونم از عقل، عقل معاد است، العقل ما عبد به الرحمن وکتوس و بالجنان، که در جای خودش بحث میشه. اینو از این جهت عرض کردم که اهمیت دین در زندگی ما معلوم بشه. در جلسه گذشته هم باز عرض کردیم که جای این بحث وجود دارد که آقا برای عزیزان تفهیم بشه دین اگر آمده است، که آمده و ما نسبت به او اصرار داریم، که داریم، خب چه خلایی رو پر میکنه. اگر ما تبیین بکنیم برای جامعه که دین چه نیازی رو مرتفع می کند، آنگاه سیری خواهد بود به سوی تدین، چون متوجه می شن که دین چه خلایی رو در زندگی پر می کنه. ولی الان جاش نیست. من از نظر این رو از این جهت عرض کردم که ما میدانیم که یه عده ای برون دینی نگاه میکنن. برون دینی ها بحثش در جای دیگه، اما در اون دینی ها یک والی داره امیرالمومنین قبل از جناب مالک کشتر منصوب کردن برای مصر، جناب محمد ابی بکر، محمد ابن ابی بکر. در عهدنامه که حضرت به ایشان نوشتن به عنوان والی مصر، یه عبارت خیلی عالی حضرت فرمودن. حضرت به ایشان فرمودن فانت محقوق ان تخالف على نفسك، بهش میفرمایند تو به عنوان استاندار من دو تا کارو باید انجام بدی. استانداردهای هر نظامی باید دو تا کار انجام بدن اگر میگن ما تابع امیرالمومنین هستیم. توجه فرمودین؟ حضرت میفرمایند تو دو تا کارو باید انجام بدی. انت محقوق، بر تو لازم است، فرض است، یک، ان تخالف على نفسک، مخالفت با نفس داشته باشی، و ان تنافخ عن دینک، و از دینت حمایت کنی، ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، ولو که از عمر تو یه لحظه و یک ساعت بیشتر باقی نمونده باشی. دو تا وظیفه، یک، با نفست مبارزه بکنی. یعنی کسی باید در نظام جمهوری اسلامی مصدر شغل باشد که تهذیب نفس کرده باشد. اینا امیر میفرماد، نه من. این عهدنامه جناب محمد ابن ابی بکر کم از عهدنامه جناب مالک نیست، منتها یه حرفای اینقدر تکرار میشه ارزشش از بین مردم از بین میره. حضرت ها تو باید مهذب باشی، هر کسی دیگه بتونه بره اونجا بشینه و از دین دفاع بکنی. معلومش مسئله دین خیلی اهمیت داره که به استانش باید دین دفاع بکن. یک روایت دیگه هم در باب دین بیان بکنم، باز از وجود ناظرین حضرت
علی، هنوز در اهمیت دین،
در اهمیت دینه، تا بریم سراغ دین اسلام، تا بریم سراغ این که وجود ناظرین حضرت سید الشهدا برای این دین چی کار کرده. این خیلی اهمیت داره، این حرکت سید الشهدا حرکت چگونه بوده، به سوی چه بوده است. قبلا هم باز این نکته را عرض کردم که نمیتوانیم به صرف تدبیر و تاریخ تحلیل بکنیم و نمیتوانیم به صرف تقدیر تحلیل بکنیم. هم تدبیر است و هم تقدیر، و الا اگر کسی بخواد یکیشو بگیره بقیه رفتارها در واقع شاید مثلا نتونه تحلیل بکنه. ببینید یک روایت از حضرت امیر، خیلی این روایت عالیه، خیلی عالیه، یعنی همه فرمایشاتشون، ولی این قوغا میکنه در اهمیت دینداری. حضرت میفرماید ایها الناس دینکم، دینکم، مردم مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. شما در ما از اینجا داریم بحث رو ضبط میکنیم، در پخش میکنیم. حالا در ایران ما پراید بیخره 20 میلیون. من قیمت رو تغییر ندارم، هر چقدر که هست بازار. کفش مثلا 20 یا بالاتر. بعد وقتی میخواد یک خونه تهیه بکنه، اولین سوالی که در واقع اولین مؤلفه ای که برای خونه لحاظ میکنه اینه که پارکینگ داره یا نداره. چرا؟ میگه یه ماشین دارم 20 میلیون تومن، این ماشینی که تو خیابون بذارم که، پس باید پارکینگ داشته باشه. بعد با خط درشتم می‌نویسه که این مکان مجهز به سیستم دوربین مثلا مخفی است، که یعنی دزدا حسابکار دستشون باشه. تازه وقتی ماشین رو می‌ذاره قفل زنجیر رو اینا هم داره. یعنی برای حفظ یه ماشین 20 میلیونی سه تا عملیات انجام میده. چرا؟ چون اهمیت ماشینشو فهمیده ولی اهمیت دینشو نمیفهمه. لذا حضرت امیر میفهمد ایها الناس دینکم، مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. خب الان مراقب دینتون باشید، تمسکو به دینتون عمل کنید، نه اینکه دیندار شناسنامه‌ای باشید. ولا یزیلنکم احد عن، به دینتون عمل بکنید تا کسی دین رو از شما نگیره. چرا اینقدر دین اهمیت داره؟ توی لعنه است، برای اینکه حضرت می‌فرماید لأن السیئة فیه خیر من الحسن فی غیره، گناه و لغزش در بستر دینداری بهتر است از نیکوکاری در بستر بیدینی. جمله واضحه؟ یعنی آقا جون اگه آدم اهل دین باشه ولی لغزش داشته باشه این بهتر است از این که اهل خیرات و مبرات و نیکوکاری باشد ولی دین نداشته باشه.
سهل است که حاج آقای علوی الان یه تلقی در بعضی ها ممکن است باشد که آقا شنیدم من کار خوب انجام میدم، چیه این قید و بند دین واسه ما میذاری؟ این فرمایش امیرالمومنینه که اگر کسی اهل لغزش هم باشه خدایی نکرده ولی اگر دین داشته باشه بهتر از کسی است که کار خیر انجام میده ولی دین نداره.
حالا من میخوام یه بل اضرابیه بزنم، نه تنها فرمایش هست امیره، فرمایش خود خداست. یعنی من آیهشو میخونم مستندش میکنم با آیه. خب آقا جان لغزش در بستر دین بهتر است از خیرات و نیکی ها در بستر بیدینی. چرا؟ لأن السیئة فیه تغفر، به خاطری که لغزش در بستر بیدینی بخشیده میشه. ولی ولا حسنت و فی غیره لا تغفر، اما نیکی ها و حسنات در بستر بیدینی اصلا پذیرفته نمیشه. حالا حرف من اینه، این حرف توه؟ نه، حرف امیرالمومنینه؟ بله، ولی فقط خودش فرموده؟ نه، جفت فقراتش مستند به آیات قرآنه. هر دور آیهشو بخونیم، اونایی که میگن آیه رو برام بخون فقط با آیه سر و کار داریم. این اگر حضرت فرمودن لأن السیئة فیه تغفر، لغزش در بستر دینداری بهتر است. چرا؟
چون بخشیده میشه.
مستند به کدوم آیه است؟ سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک و بیدینی رو نمیبخشه، ولی و یغفر ما دون ذلک، غیر از گناه شرک هر چی که باشه میبخشد، لمن یشا، برای هر کس که بخواهد. پس لأن السیئة فیه تغفر، میگه مشرک نباش، اگر اهل لغزش باشی من میبخشم. این ربطی به توبه نداره ها، چون اگر آدم مشرک توبه بکند گناه شرک هم بخشیده میشه. این بحث غفران الهیه، بحث غافریت حضرت حقه، نه بحث توابیت حضرت حق. غفار آن است که غیر از گناه شرک برای هر کسی که بخواهد هر گناهی باشه. پس این افضلیت و برتری بودن سیئه لغزش در
از آدم دیندار نسبت به بیدین. ولی یه مکس کوتاهی به من میدین یه لحظه، یه تنفسی هم همه داشته باشن و بعد دوباره باز کردیم خدمت شما. عرض کنم که حالا ساعت برنامه ما مخاطب خاص خودشو انصافا داره، ولی ای کاش اون کسانی هم که باید بشنوند بعضن ضمیر مرجعشو پیدا میکنه، مثل همین فرمایشی که فرمودین نسبت به استاندارا از لسان امیرالمومنین، کاش که استانداران هم بشنوند که مخالفت با نفس و
دفاع از دین.
امیرالمومنین به استاندارشون محمد ابن ابی بکر، درست
ارجمان، قبل از جناب مالک،
قبل از جناب مالک فرمودن
والی مصر بودن
مخالفت با نفس و دفاع از دین. عرض کنم که حالا کانال برنامه ما حسنش اینه که شما میتونید اگر برنامه رو ندیدید یا به کسانتون، عزیزانتون، رفقاتون میخواین بخشای گزیده برنامه رو نشان بدید، ما رفقامون، عزیزانمون زحمت میکشن بر بخشای جذاب و نکات مهم گفتگوها، کلیپ ها، بخشای تصویریمون، بخشای دیدنیمون رو کوتاه میکنن، حجمش رو کم میکنن و تو کانال قرار میدن. بقایت کانالیه که قابل استفاده است، نه انصافاً چون کانال برنامه ماست، مطالب اعتقادی، معارفی، اهل بیتی، صوتها از مادهین عزیز، صوتهایی که تو برنامه پخش میشه، پلاتوهای آغاز و پایان برنامه تو کانال ما هست و تا یه نیم ساعت دیگه اسامی برندگان امشبمون رو هم اول تو کانال اعلام خواهیم کرد. دست من گیر
دست من گیر که این دست همان است که من سالها از غم هجران تو بر سر زدم. پناهی نداریم، کسی رو نداریم تو این عالم جز امیرالمؤمنین و فرزندان طاهرینش، که انشالله آن و کمتر از آن دستمون از دامانشون کوتاه نشه. آقای علوی جان در فضیلت دینداری با چند روایت فرمایش فرمودند و هنوز وارد اون بحث اصلی که حرکت سید الشهدا است نشدیم. شاید مقدمه جاهایی از المقدمه مهمتر باشه، برای اینکه اگر اهمیت دین معلوم بشه
اهمیت فعالیت سید الشهدا معلوم نمیشه.
درست بفرمایید.
خب عرض کردم که حضرت امیر فرمودند در ارزش دین سیئه در بستر دینی ارزشش بیشتر از
حسنه
در بستر بیدینی است. این رو بیان کردیم چون سیئات ممکن است که بخشیده بشه در بستر دینداری. آیه 48 از سوره مبارکه نساء. اما اینکه حسنه والحسنه فی غیره لا تقبل، حسنات در غیر بستر دینداری مورد قبول نیست، خدا باید بپذیره و خدا میگه من نمیپذیرم. خب دعوا هم که نمیشه کرد، که یعنی زورمون هم نمیرسه، هرچی هم بخوایم اعتراض هم بکنیم میگه آقا من نمیپذیرم، ها شما هرچی بخوای بگی بکن، من یعنی که اصل و
اخلاقی زندگی میکنم
میگه من نمیپذیرم،
تجاوز به حقوق دیگران ولی دین نمیخوام،
من نمیپذیرم، من نمیپذیرم مگر اینکه تکلیف تو خودت بخوای حل بکنی، که قیامتم تو رو به خودت واگذار میکنم، چون دنیا رو به خودت واگذار کردم. خب این آیهش کدومه؟ سوره مبارکه نور آیه 39. والذین کفروا، کسانی که حضرت حق رو انکار کردن، اعمالهم کسراب بقیعه، عمل اونها مثل سراب در بیابان میمونه، یحسبه الظمآن ماء، سراب رو آدم تشنه فکر میکند که آب است، حتی از آجا اهو لم یجد شیئا، ولی وقتی میره طرفش بینه چی نیست. آدم در بس والذین کفروا، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، هر عمل خیری هم انجام بده مثل سراب میمونه، هر کی هر چقدر از سراب سیراب شد از عمل در بستر بیدینی هم در واقع بهره مند خواهد شد. پس این تا اینجا اهمیت دینداری. اما ما بحثمون راجع به دین اسلام، با پنج ویژگی که در دین اسلام وجود داره. خداوند علی اعلی بر سر بنی بشر سر هیچ مسئله ای منت نذاشته، هیچ منتی نذاشته، ما رو خلق کرده بدون اینکه حق و حقوقی داشته باشیم به ما اعطا حق کرده، و بر اساس این اعطا حق میگه من در قیامت با شما معامله میکنم، حقت اینه که چه باشد. ولی خدا سر یک مسئله نسبت به مردم منت میذاره. سوره مبارکه آل عمران 164، لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خدا منت میگذارد بر سر اهل ایمان. چرا؟ از بعث فیهم رسولا من انفسه، به خاطری که مبعوث کرد از جنس این مردم فردی را به سوی اونها، که یتلو علیهم آیاته و یو زکیه و یو علم و کتاب و الحکمه، که هم برای اونها آیات الهی رو تلاوت بکنه و هم اونها رو تربیت بکنه و هم اونها رو کتاب تعلیم بکنن و هم حکمت، و قبل از اینکه این پیغمبر بیاد بشریت چه در واقع جایگاهی داشت، و این کانو من قبلو لفی زلال مبین، در گمراهی آشکار. پیغمبرش را مبعوث میکند، ما حاصل و دستاورد پیغمبرش دین است و واسطه این دین بر مردم منت میذارد. 40 سال بعد از عام الفیل، یعنی زمانی که ابراهیم حمله کرد و با ابابیل شکست، 27 رجب 610 میلادی اسلام ظهور پیدا کرد، و تا 28 سفر سال 11 هجری قمری با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام پیامبر از دار دنیا را. این 23 سال آورده شده دین است. دین تعریفش چیه؟ دین برنامه زندگی بشر است که خدا آن را تنظیم کرده است برای به کمال رسیدن بشر. هیچ راهی برای کمال بشر غیر از دین خاتم الانبیا وجود نداره. اینو ما 5 ویژگی براش بیان میکنم. ویژگی اول، اولاً دین اسلام خصوصیتش، امتیازش نسبت به سایر ادیان، یهودیت، مسیحیت چیه؟ برای تمام بشره. سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، خدایی که قرآن را بر بنده خیش نازل کرد تا هشدار دهنده ای باشد، لیکون للعالمین نذیرا، تا هشدار دهنده ای برای همه عوالم باشد. یعنی دین پیغمبر تفاوتش با دین جناب موسی این است که جناب موسی علی قومه مبعوث گردید، ولی ایشان علی البشر مبعوث گردیده است. علی العالمین،
تخصیص
تمام عوالم وجود، نه فقط عالم دنیا که ما باش سر و کار داریم. عوالم وجود چند تاست؟ نمیدانیم. به حسب ظاهر میگن 19 تا. پس در این 19 عالم اگر انسانی بوده باشد، نمیدانیم، حسال از این حرف ما کسی سوء برداشت نکنه که فلانی گفت داره همه، ولی حجیت دین رسول خدا در همه عوالم وجوده. این یک. پس دین است برای همه بشر. دو، اعتبار این دین تا صبح قیامت. اینجور نیستش که مثلا فرض کنید یه مقطعی دین اسلام از بین بره. سوره مبارکه آل عمران 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، اگر کسی غیر از اسلام دینی رو گزینش کرد و انتخاب کرد، فلن یقبل، لن نفی ابده، یعنی هرگز از او پذیرفته نمی شود. و چه اتفاقی براش می افتد؟ و هو فی الاخره من الخاسرین، در قیامت از زیانکاران است. این حکایت عظیم میکنه که اعتبار دین حضرت ختمی مرتبه تا صبح روز قیامته، چون هر کسی اینو از دست بده اونجا زیان میکنه. توجه من وقت داریم که دارم؟
بله بله بله.
و نکته دیگه که در این آیه بخواد، در این نسبت بخوام بگم، این است که کدام بخش اسلام تا روز قیامته. سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و او آنچنان کسی است که ارسال کرد پیامبرش را با هدایت و دین حق، چه بشود؟ لیظهره علی الدین کله، که بر همه ادیان تفوق پیدا بکند. این رسالت وجود ناظر هست مهدیه، و حضرت مهدی دین قدیر را تفوق میدهد، ولو کره المشرکون، اگرچه دیگران ممکن است که ناراحت بشن. این دومین ویژگی است. سومین ویژگی، این دین کامله. اگر ما میگیم دین اسلام و نسایر ادیان، به خاطر که کامل ترین دین است و خداوند علی اعلی به اون راضی شده. سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز برای شما دینتون رو کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. من خدا اگر تدینی از تو میخواهم اینه. بحث عرب و عجم نداریم. خدا نه عرب نه عجم، خدا نه زن نه مرد. این بحثا بحثای زمینی است. آقا ما خودمون دیدیم. خب خدا میگه اگر دین هست یعنی ارتباط با من، و من این ارتباط رو قبول میکنم. حالا من میخوام چیز دیگه بپذیرم، خب چیز دیگه بخوام بیا. و چهارمین ویژگی که دین اسلام داره، چون کامل ترین دین است، بعد از آن هیچ دینی نمیاد. سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وجود ناظم پیامبر عزیز و شأن اسلام، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولیکن رسول الله فرستاده خداست و خاتم النبیین، آخر کاره. چرا آخر کاره؟ چون دیگه لازم نیست چیزی بیشتر از این. اون چه که لازم بود ما گفتیم. منتها یه نکته وجود داره، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این که من هی عوض میکنم به خاطری که من آمادگی پذیرش رو ندارم، ولی اگه من آمادگی پذیرش داشته باشم دین اسلام تمامه.
خدا رحمت کنه مرحوم کافی میفرمودن که ما که هزار تا حرف بسمون نیست، برای اینکه تو خونه هامون کسی نیست.
و کان الله به کل شیء علیما، خدا ایشان رو غریق رحمت بکنه، مرد بسیار نازنین. و نکته مهم این که دین اسلام دینی است که بعد از آن هیچ دینی دیگه نخواهد. خاتم النبیین است به خاطر اینکه دینش کامله. اما حرف آخر و پنجمین ویژگی دین اسلام، دین معتبر نزد خدا. حالا آقا ما مسیحیت هم داریم، ما مثلا فرض کنیم یهودیت هم داریم، اینا دینای آسمانی هستن، دینهای زمینی بودا و هندو و اینها هم مثلا فرض بفرمایید درسته. سوره مبارکه آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام، تمام. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. حالا اجازه بدید این قسمت پنجمین ویژگی رو در جلسه بعد بگیم و وارد بحث
بشیم. انشالله عرض کنم که بچه ها به من بگین چقدر فرصت داریم با حاج آقا؟ یه جنبندی باشه. باشه، تمام شد. غزل آخر است تیر خلاص، تمام شد غزل آخر است تیر خلاص، بگو که کور شود چشم دشمن خناس. رسیده ام به شما حسین جان، رسیده ام به شما روبروی باب و رأس. سلام حضرت خون خدا مخاطب خاص. قربون اون مالی که ولو اندک ولو در فزون اینجوری تو راه سید و شهدا خرج بشه، قربون اون دست و قدمی که اینجوری تو راه سید و شهدا خسته بشه، کوفته بشه. خیلی بحث این سه شبی که محضر حاج آقای علوی بودیم، بحث بسیار جدی و مهمی رو مطرح کردن. حاج آقای علوی، من فقط خیلی کوتاه جمع‌بندی کنم، اگر چیزی رو از قلم میندازم شما اصلاح بفرمایید. از رابطه امام و دین شروع کردید و فرمودین که رابطه امام و دین رابطه اقل و اکثر ارتباطیه که اگر نباشد فرو می‌ریزد،
مثل ارتباط رکعات نماز،
مثل ارتباط رکعات نماز. و بعد طی چند روایت خصوصا از آقا امیرالمومنین علیه السلام اهمیت دین رو فرمودید، جایگاه دین رو، که مهمترینش به نظر من روایت اول دیشبم بود که امیرالمومنین فرمودن که من کسی که این دو خصلت رو نداشته باشه اصلا باش کاری ندارم به این مضمون، دین و عقل. و بعد دین رو تخصیص دادید به اسلام و ویژگی‌های دین اسلام رو برشمردید که یک، برای همه بشر، دو، تا صبح قیامت این دین شمولیت داره، شامل همه میشه، کامل است، سهل است که کامل ترین است، و بعد از آن ویژگی چهارم هیچ دینی نمی آید و این دین معتبر نزد خداست، یعنی خدا اگر بخواد بپذیره دینی رو، این دین رو میپذیره. تا اینجا اگر قرار بود اهمیت دین معلوم شود، فهمیدیم که دین چه جایگاهی داره که خیلی رفیعه، خیلی بالاست، و امام حسین برای این دین قیام کرد و چه کرده فردا شب انشاءالله. حاج آقای علوی، من شرمنده مردمم از این بابت که انقدر التماس دعا، انقدر عرض حاجت، انقدر پای این تصاویر که میشینن برای ما پیام‌های مختلف متعدد، گرفتارن، قرض دارن. خیلی پیام داشتیم از زوجهایی که گفتن، فرمودن دعا کنین به قول قدیمی ها دومنمون سبز بشه و توسل خواستن. دهه اربعین مردم سر از پا نمی شناسن، زمان در عالی ترین اوج خودشه، شما برای این مردم توسل بفرم.
عرض کنم که در این ایام مردم هم از تلویزیون میبینند که مردم با چه پیاده روی دارن میان به طرف زیارت برای سید الشهدا، ولی خب زیارتشون خیلی عالیه، یعنی موکب‌های مختلف، مواد غذایی، ماساژ میدن، پماد میزنن، حال احوال میپرسن و این زائر میاد به حرم سید الشهدا، حرمی که توش کولر هست، حرمی که خدام با احترام در واقع با مردم رفتار میکنن. این زیارت اربعین مردمه. اما یه زائر هم همین سید الشهدا داشتن، عصر عاشورا، که نه اینجا که بارگاهه، ورود بر گودی قتلگاه، نه گودی قتلگاه به این سادگی، بعد از خارج شدن اسب ها، اون هم به این شکل. دختر سید الشهدا پدر رو مورد خطاب قرار میده، بابا انظر الى رؤوس المكشوفه و الى عمتی مضروبه، بابا ببین الانم که داریم تو رو زیارت میکنیم این رجاله ها دارن عمه من رو با تازیانه میزنن. این هم یک زائر سید الشهدا است.
به حق زینب کبرا سلام الله علیها، به حق زائر روز اربعین خانم زینب کبرا سلام الله علیها، همتون هممون انشالله حاجت روا باشه.